نشی، صابخونه، قول میدیم نمونی. ولا یرحق وجوه هم قطران اولای که اصحاب الجنه، بهشتم میبریم. من یه وقتی به مدیر کمیته امداد گفتم این آیه رو تابلو کنید، خدا میگه هر کی به مردم خدمت کنه من 4 تا چیز بهش میدم: احسان، اضافه، قبار غم و اندوه به چهرش ننشینه، بهشتم میبرمش. للذین احسنوا الحسنى و زیادت ولا یرهق وجوههم قطر ولا ذله اولئک اصحاب الجنه. آقا شجاعت فقط به شمشیر دست گرفتن نیست. شما صابخانه که با مستاجرت راه میای، شما کسی که تو خونه الان خانوما اینجا هستن میدونم من چی ارز میکنم، خیلی وسایل اضافه تو خونه هاتونه، نمیخواید برید امشب ببینید، یه سری به کمدا بزنید، به رخت خوابا بزنید، یه کمی از نارو شل کنید جلوشو برای جهیزی دخترها، بذارید این خونه ها شکل بگیره. اشجع الناس اصحابهم، دیدید شجاعت چقدر قشنگه؟ فقط میدان جنگ نیست، در جنگ بله، که اندهم بنیان مرصوص، شجاعت نظامی، شجاعت اخلاقی. اشجع الناس من غلب هوا، بر نفست غلبه کنی شجاعت، شجاعت اجتماعی، جهل دیگران رو، نادانی دیگران رو با تحمل جواب بدی، این شجاعت. دستت باز باشه، نترسی، بگی خدا میرسونه، فعلا بار این آقا از زمین برداریم.
لحظه هایتان با بارش رحمت الهی پرتراوت باد.
هر آیه یک چراغ.
هر کلمه یک راهنما.
بسم ربک الذی خلق.
تلاوتی دلنشین.
تفسیری شیرین.
امام رضا علیه السلام در تفسیر این آیه فرمود که خدا اهل مکر و خدعه نیست، که الله یستهزئ بهم، اهل استهزاء نیست، لکن جزای مکر و استهزاء.
و مفاهیمی عمیق از کتابی آسمانی.
قرآن کتاب زندگی است، کتاب حکمت است، کتاب درس است.
در وادی نور.
parstoday.ir/dari.
همچنان از مشهد مقدس رادیو دری و با برنامه در وادی نور در خدمت شما قرآن دوستان عزیز هستیم. در بخش بعدی تفسیر آسان و روان آیه 246 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام و المسلمین قرائتی مشنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. سر سفره قرآن هستیم، جزء 2، اواخر جزء 2 تقریبا. سوره بقره آیه 246. هر آیه رو فشرده 5-6 دقیقه تفسیر میکنیم، پس آیه رو چه حدود 4 سطر خورده یه با هم بشنویم.
الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم بعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.
علم ترى نمیبینی، یعنی خوب به تاریخ بنگرید، نمیبینی گروهی از سرشناسای بنی اسرائیل بعد از موسی به خاطر رفاه طلبی و تن پروری باز گرفتار طاغوتی شدن غیر از اون فرعونی که غرق شد؟ دو مرتبه بعد از موسی پیغمبری داشتن ولی اینها به خاطر رفاه طلبی گرفتار طاغوت ها شدن. باز آمدن پلو اون پیغمبری که بعد از موسی بود گفتن که از قالوا لنبی لهم، گفتن اب اصلا ملکن، یک ملک یه فرماندهی برای ما مبعوث کن که نقاط فی سبیل الله، بریم بجنگیم. پیغمبرشون با اینها یک مصاحبه کرد، فرمود قال، پیغمبر فرمود هل اسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، احتمال نمیدید که اگر دستور جنگ به شما داده شد نجنگید؟ فکر نمیکنید شما وقت حساس شونه از زیر بار خالی کنید، فرار کنید، تمکین نکنید؟ قالو، گفتن چرا شما به ما سوء ظن دارید و ما لنا الا نقاتل، چرا ما نجنگیم در راه خدا؟ وقت در حالی که اخرج نام دیارنا، این طاغوت وقت آمده ما رو از خونه هامون آواره کرده و ابناءنا بچه ها رو از ما جدا کرده، خونه ما به جوش اومده، ما مظلومیم، میخوام بجنگیم. مشکل ما نبوده یک فرمانده، تو پیغمبر هستی، یه فرمانده نظامی تعیین کن، به رهبری اون میجنگیم، حقمون رو میگیریم. فلما کتب علیهم القتال، بری همی که دستور جنگ داده شد، تولوا الا قلیلا، سرپیچی کردن جز افراد کمی، یه عده کمی موندن، باقی سرپیچی کردن. والله علیم بالظالمین، خدا ستمگران را میدونه. اینها که شعار میدن، اعلام وفا میکنن، بعد جفا میکنن. درسایی که از این آیه میگیریم تو این 3-4 دقیقه اینه که یکی این که مسلمان ها باید با دقت تاریخ بنی اسرائیل را بنگرن و عبرت بگیرن، علم تره. دوم این که وجود رهبر الهی مانع پراکندگی و آوارگی و ستم پذیری است. اینا تا موسی بود رهبری مثل موسی اینها رو نجات داد، مثل پدر و مادر صالح که تو فامیل هستن، به خاطر اون پدر و مادر صالح بچه هم دور او جمع میشن، پدر که از دنیا رفت و مادر که از دنیا رفت، این نخ پاره میشه، دونه ها پخش میشن. من بعد موسی، بعد از موسی اینا گرفتار شدن. پیداست که وجود رهبر آسمانی عامل وحدت. سوم این که همه پیغمبرا شرایطشون یه جور نبود. از قال لنبی لهم، نگفته نبیهم، نبیهم هم بود همیتا بود. از قال لنبی لهم یعنی این پیغمبر، پیغمبر یک 124,000 پیغمبری که داریم، بعضی از اینها اولوالعزمن، یعنی برای همه مردم نبود پیغمبرن، اما بعضی ها نه، برای منطقه خاصی و گروه خاصی بودن. این از گروه خاصی بوده، چون میگه لنبی لهم، پیغمبری که داشتن. مسئله دیگه این که فرمانده نظامی باید از سوی پیغمبر آسمانی انتخاب و نصب بشه. اینکه در جمهوری اسلامی فرمانده کل قوا یک مجتهد عادل سران لشکر را تعیین میکنه، این یک کار قرآنیه. به پیغمبرش گفتن از قالوا لنبی، گفتن به پیغمبرشون که اب اصلا ملکن، تو پیغمبر یک ملک، یک سلطان، یک فرمانده نظامی برای ما تعیین کن که بجنگیم. پیداست فرمانده کل قوا در قرآن انبیا بودن و سران لشکر را انبیا تعیین باد بکنن. از این معلوم شد دین از سیاست جدا نیست. چه بگیم، حتی پیغمبری فقط مسئله نماز و روزه بگو، ولی مسئله قوای مسلح، سیاست، اقتصاد دستی کسی دیگه باشه. همین پیغمبری که رهبر دینی بود، همین پیغمبرم نصب کننده و عزل کننده سران قوای مسلح.
شکران یا ربی، شکران قلبی، شکران و دربی، شكراً يا ربي شكراً، هديت قلبي شكراً، نورت دربي شكراً، شكراً يا ربي يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن، شكراً يا ربي.
خب همراهان گرانقدر، به پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. سپاس که در کنار ما بودید. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 2093-794-71-71-44 سامانه پیام کوتاه ما در افغانستان هست که البته این شماره تلگرام هم داره و شما میتونین پیام های صوتی و متنی خودتان را از طریق این شماره تلگرامی هم برای ما ارسال بکنین. parstoday.ir/dari نشانی اینترنتی ماست. شما از طریق سایت هم میتونین برنامه ما را هم به صورت زنده و هم آرشیوی بشنوین. و دوستان عزیزی که در ایران هستن، برای اونا این امکان وجود داره که از طریق گیرنده های دیجیتال تلویزیونی خودشان و یا نرم افزار ایران صدا هم برنامه ما را در همین ساعت بشنوند. @radiodari مشهد نشانی رادیو دری در شبکه‌های اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هست. روزهایتان قبول باشه دوستان عزیز. خیلی التماس دعا داریم از شما. در پناه خدای قرآن باشید. بدرود.
شنوندگان عزیز، به لحظات ملکوتی اذان ظهر با افق شهر کابل نزدیک می شویم. در این لحظات روحانی از یک یک شما عزیزان التماس دعا داریم. اذان ظهر با افق شهر کابل، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على خير
قبول باشه طاعات و عبادات شما مؤمنان روزدار. توجه شما رو به بخش خبری ساعت 12 جلب میکنیم.
دیدار رمضانی رهبر معظم انقلاب با شاعران. حضرت آیت الله خامنه‌ای: موج رو به گسترش شعر در بین جوانان امیدوار کننده است. در آستانه روز خبرنگار اعلام شد خبرنگاران در افغانستان با مشکلات اقتصادی و روحی دست به گریبانند. و حملات شبانه آمریکا و بریتانیا به یمن. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، روزتان بخیر، طاعات و عبادات قبول. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه ما باشید. تبریک عرض میکنم سال روز میلاد با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار با جمعی از شاعران جوان و پیشکسوت گفتند گسترش شاعران متحد و انقلابی جوان امید آفرین است. حضرت آیت الله خامنه ای در شب ولادت با سعادت کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام در دیدار جمعی از شاعران جوان و پیشکسوت با ابراز خرسندی از رشد شعر متحد و انقلابی افزودند: موج رو به گسترش شعر به خصوص در بین جوانان بسیار امیدوار کننده است و گزارش فعالیت‌های ادبی شاعران در سال 1403 حاکی از آن است که شاعران متحد و انقلابی ما آزمون خوبی در این سال پس دادند. ایشان با بیان این که شعر رسانه و هنری بی‌نظیر است که انواع دیگر رسانه‌ها نتوانستند آن را از مرجعیت خود تنزل دهند اظهار کردند: دوره ما میتواند دوره سعدی و حافظ و نظامی آفرین باشد، چرا که برخلاف دوره طاغوت که شاعران بزرگ از احترام و اعتنا برخوردار نبودند، در دوره کنونی احترام و توجه اجتماعی به شاعران در سطح بالاست و حضور و توجه به آنان در رسانه‌ها و رادیو و تلویزیون زمینه مناسبی برای پرورش شاعران بزرگ فراهم کرده است. حضرت آیت الله خامنه ای زبان کنونی شعر فارسی را زبانی بی سابقه و ساخت دوره انقلاب خواندند و گفتند این امتیاز هنری بستری دیگر برای برخاستن شاعران و قله های بزرگ شعر در زمان ماست. ایشان با تأکید بر اثرگذاری باطن شاعر در سروده او، شاعران به خصوص جوانان را به پایبندی هرچه بیشتر به تقوا و مبانی معرفتی و حفظ تشرع توصیه کردند و افزودند: علت این که قرآن شاعران را به ذکر کثیر توصیه می کند این است که هرچه باطن شاعر پاکیزه تر و زلالتر باشد، شعر او پاکیزه تر و زلالتر خواهد شد. رهبر انقلاب بهره‌گیری از گنجینه ادب فارسی و ذخیره‌های هنری موجود در اشعار شاعران بزرگ ایرانی را ضروری برشمردند و در توصیه دیگر به شاعران در خصوص چارچوب‌های شعر و غزل عاشقانه گفتند: گفتن شعر عاشقانه که حاکی از غلیان احساسات محبت آمیز شاعر است هیچ اشکالی ندارد، اما شعر عاشقانه در سنت شعر فارسی همواره عفیف و نجیبانه بوده است و بناهن نگذارید که شعر عاشقانه شما از شما از دایره عفت و نجابت خارج و به بی‌پردگی و بی‌حیایی آلوده شود. حضرت آیت الله خامنه‌ای پرشمار بودن مفاهیم اجتماعی شوق آفرین را ظرفیت شوق آفرین برای استفاده در اشعار خواندند و گفتند در این جلسه از شهیدان سلیمانی، رئیسی، نصرالله و سنوار اشعاری خوانده شد که این مفاهیم زنده کننده می تواند به وسیله شعر در اذهان مردم زنده بماند، همچنان که بیان مفاهیم توحیدی و معرفتی و حکمت آمیز نیز در اشعار بسیار با ارزش و دارای مخاطب خود است. ایشان سنت آغاز دفاتر شعری با توحید و ستایش پروردگار را سنتی ارزنده و قابل الگوگیری برای شاعران کنونی دانستند. در این دیدار 36 نفر از شاعران سروده های خود را در موضوعات مختلف دینی، اجتماعی و سیاسی خواندند. ادامه خبرها. خانه ملی خبرنگاران افغانستان به مناسبت روز ملی خبرنگار با انتقاد از محدودیت های حرفه خبرنگاری در این کشور اعلام کرد. خبرنگاران همچنان با چالش های وسیعی در زمینه دسترسی به اطلاعات مواجهند و علاوه بر محدودیت های شغلی تحت فشارهای روحی و اقتصادی نیز هستند. خبرنگار ما زهرا سلطانی از کابل گزارش می دهد.
در آستانه فرارسیدن 27 حوت روز ملی خبرنگار در کشور، خانه ملی خبرنگاران افغانستان با مناسبت گرامی داشت از این روز و همچنین بزرگ داشت از یاد و خاطر خبرنگاران شهید فلسطینی مراسمی را در کابل برگزار کرده. سید یاسین متین رئیس خانه ملی خبرنگاران افغانستان در این مراسم گفت چالش عدم دسترسی به اطلاعات هنوز در کشور وجود دارد و تاکید کرد که خبرنگاران حق دارند به موقع به اطلاعات دقیق دسترسی داشته باشند تا از پخش خبرهای ضد و نقیض جلوگیری شود و همچنان از خاموشی نهادهای بین المللی نسبت به جان باختن خبرنگاران فلسطینی در غزه انتقاد کرده و گفت مسلمانان باید واحد شوند و اجازه ظلم را به کسی ندهند.
کسایی که خصوصا در راستای مسئولیت و اطلاع‌رسانی مسئول هستند و در اونجا موظف هستند از سوی حکومت معاش میگیرند، امیدوار هستند در راستا اونا هم مسلک خبرنگاری را در نظر بگیرند و خبر به موقع به دسترس رسانه ها و خبرنگاران عزیز ما قرار بدهند تا اینکه خبر شایعات هم نشر نشه و خبر دستاورد هم نشر شه، فعالیت هم نشر شه، ضعف هم نشر شه.
حجت الله مجددی مسئول اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان هم در این مراسم بر ضرورت تخصصی سازی خبرنگاری و ایجاد فرصت های آموزشی در داخل و بیرون از کشور برای خبرنگاران تاکید کرد.
ما سال گذشته 100 نفر از خبرنگارا که تعداد دوستای ما اونجا هستن، گرچه یک ورکشاپ یک روزه بود، مگر ما باور دارم که بسیار مفید بود با مفاهیم و با اصطلاحات و با منابعی که باید بر از اونا پرداخته شوه که اصلا خبرنگارا زیادتر به این مسائل وارد نبودن و او آگاهی پیدا کردن. بعد به این شکل ما او روند تطبیق کنیم.
در همین حال شماری از خبرنگاران خواستار توجه بیشتر نهادهای حامی خبرنگاران از جامعه رسانه‌ای افغانستان شدند.
کسانی که در سخت‌ترین شرایط در شاید طاقت فرساترین جاهایی که ما شما فکر بکنیم حضور پیدا میکنند، خبر را تولید میکنند، در اختیار بخش خبر قرار میدن، اونا بر اساس سلایق خودشان اولویت بندی میکنن خبر را.
بناهن در قسمت تأمین امنیت شغلی هم نهادهای حامی رسانه ها در واقع فعال در افغانستان مسئولیت دارن و هم حکومت امارت اسلامی افغانستان.
خبرنگاران در این مراسم همچنان گفتند که آنان همواره با وجود محدودیت‌ها، تهدیدها و مشکلات اقتصادی و مسئولیت حرفه‌ای خود متعهد باقی ماندند. مسئولان نهادهای حامی خبرنگاران هم اطمینان دادند که برای حل چالش‌های خبرنگاران در کشور به ویژه مشکلات اقتصادی آنان برنامه‌هایی را روی دست خواهند گرفت. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
برخی از دانشجویان افغانستانی که بورسیه تحصیلی پاکستان را دریافت کرده و یا در دانشگاه این کشور مشغول تحصیل هستند میگویند که برای دریافت و تمدید ویزای خود با مشکلاتی روبرو شدند. این دانشجویان گفتند با اینکه در دانشگاه پاکستان برای تحصیل پذیرفته شدند، اما سفارت این کشور در کابل برایشان ویزا صادر نمی‌کند. همزمان دانشجویانی که در پاکستان مشغول به تحصیل هستند میگویند که پاکستان از آنان خواسته است تا برای تمدید ویزا به سفارت این کشور در کابل مراجعه کنند. این در حالی است که با گفته این دانشجویان در 4 ماه گذشته سفارت پاکستان در کابل برای دانشجویان افغانستانی جدید و مشغول به تحصیل ویزا صادر نکرده است. این در حالی است که تنش‌ها میان کابل و اسلام آباد در ماه‌های اخیر به اوج خود رسیده است. در شب میلاد کریم اهل بیت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام نیکوکاران افغانستانی در مشهد با برپایی مراسم جشن و افطاری از مهاجران نیازمند و اطفال بی سرپرست مهاجر میزبانی و پذیرایی کردند. گزارش همکارمان غزل حسین زاده را در این باره بشنوید.
همزمان با ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، ضیافت افطاری ویژه‌ای با حضور کودکان ایتام و برخی دیگر از نیازمندان مهاجر افغانستانی در مسجد رسول واقع در محله پنجتن مشهد برگزار شد. این مراسم به همت مؤسسه خیریه سید الشهدای افغانستان و گروه کوهنوردان آریانا پامیر با هدف ایجاد شادی و نشاط در دل این کودکان برگزار گردید. سید باقر حسینی مسئول گروه کوهنوردان آریانا پامیر و یکی از اعضای خیریه سید الشهدا علیه السلام در این مراسم گفت: ما 250 کودک یتیم را تحت پوشش داریم و به مناسبت میلاد کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام تصمیم گرفتیم این کودکان را در کنار یکدیگر بر سر سفره افطار گرد آوریم و برای ساعاتی موجب خوشحالی آنها شویم. و همچنین به برگزاری جشن‌های همدلی در سال‌های گذشته اشاره کرد و افزود: در دوره‌های گذشته معمولاً معلولین تحت پوشش خیریه را دعوت می‌کردیم، اما در این دوره ما میزبان کودکان یتیم هستیم.
جشن‌های همدلی مال معلولین بود و این جشن همدلی مال ایتامه، بچه هایی که پدر از دست دادم. روز اینه که مردم ما، عزیزان ما به سر و سر جهان از ما حمایت کردم، ما رو تشویق کردم و مردم خود کمک کردم، ما هم تشویق شدیم و صدا از این عزیزان امشب هم مهم به گوش تمام عزیزانی که به خارج داخل از کشور هستم هم شریان خود برسانه که ما 250 تا به چی ایتان فقط در مشهد مقدس داریم. عزیزا بیایم برای از اینا کمک کنیم، بیایم اینا موز به خانواده مانم، حداقل هر خانواده میتونیم یک نفر از اینا رو کمک کنیم، حتی لباسی و مدرسه و پوشاک و درو و درمان اینا، حداقل یک میلیون تومان در ماهی که برای از اینا کمک بشه، کمک‌های زیادی شده.
خیرین و نیکوکاران حاضر در این مراسم هدف از برگزاری این جشن‌ها را شاد کردن دل نیازمندان و کمک به حل مشکلات و گرفتاری‌های آنان عنوان کردند. نصیر احمد حسینی از اعضای گروه کوهنوردان آریانا پامیر گفت:
خیرین هم در آیه قرآن عمل کنه و یتیمین اتام علا خب بین اسکین هم و یتیمین و اسیرا که این سه ما هم در کنار یتیما و کل فقیرهایی که هستم که خود اولادام هم قرار میگیرم هستم در رابطه به حساب خودم متعلق میشه، خیلی احساس خوب و خوشی دارم.
محمد رضا یوزباشی از خیرین جوان و از اعضای گروه کوهنوردی آریانا پامیر کمک به نیازمندان را وظیفه انسانی خود دانست و افزود:
به نظر من یک وظیفه انسان دوستانه یا وظیفه شخصی هر کسی که برای چه از لحاظ فیزیکی چه از لحاظ مالی و اندازه توان خود کمک کنه به این نیازمندایی که دور و بر اطراف اولی که حتی خیریه الان به صورت خیلی خب یعنی راههای نیاز نیه که ما بریم دنبال کسی، همه چیز آماده است، بالاخره میفهمی که آقا کسی که نیازمندترین فرد میرسه، این پول یک ذره بر اون نمیشه.
این مراسم شامل برنامه‌های متنوعی نظیر اجرای نمایش، عروسک گردانی، اجرای مسابقه، اهدای جوایز به کودکان، مداحی، توزیع اسباب بازی و پک‌های بهداشتی میان این کودکان بود. غزل حسین زاده، خبرنگار رادیو دری، مشهد مقدس.
و منابع رسانه‌ای از حمله هوایی شبانه آمریکا و بریتانیا به مناطق مختلف یمن و بمباردمان خانه‌های مردم بی‌دفاع این کشور خبر دادند. جنگنده‌های آمریکایی و بریتانیایی مناطقی از صنعا پایتخت یمن را هدف قرار دادند. متجاوزان آمریکایی و بریتانیایی همچنین خانه‌های مردم در ولایات معرب، البیضا، حجه و سعده یمن را بمباردمان کردند. در این حمله دست کم 39 نفر شهید و یا زخمی شدند. در واکنش به این حمله، شورای عالی سیاسی یمن در بیانیه اعلام کرد هدف قرار دادن افراد ملکی نشان دهنده ناتوانی آمریکا است و این اقدام ما را از حمایت از غزه باز نمی‌دارد، بلکه اوضاع را به مرحله سخت‌تر و شدیدتر خواهد کشاند. شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد مجازات متجاوزان به شکل حرفه‌ای و دردناک انجام خواهد شد. دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن هم در بیانیه اعلام کرد که تجاوز آمریکا بی‌پاسخ نخواهد ماند و نیروهای ما برای مقابله به مثل و ادامه نبرد تا تحقق پیروزی آماده هستند. مجمع علما یمن هم با محکوم کردن این حمله در بیانیه اعلام کرد که مقابله با تجاوز آمریکا و بریتانیا و جهاد در این زمینه وظیفه دینی و واجب شرعی است. دیدار رمضانی رهبر معظم انقلاب با شاعران. حضرت آیت الله خامنه ای: موج رو به گسترش شعر در بین جوانان امیدوار کننده است. در آستانه روز خبرنگار اعلام شد خبرنگاران در افغانستان با مشکلات اقتصادی و روحی دست به گریبانند. و حملات شبانه آمریکا و بریتانیا به یمن. عزیزان شنونده، همونطوری که در مشروع خبرها هم شنیدید، آمریکا و بریتانیا شب گذشته ولایات مختلف یمن را هدف حملات هوایی گسترده قرار دادند. همکارمان زهرا حسنزاده به همین مناسبت با دکتر سید حسین هادی، کارشناس مسائل منطقوی، گفتگو کرد که به اتفاق میشنویم.
جناب آقای دکتر سید حسین هادی، از تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی، مطلع هستید که از شب گذشته آمریکا و انگلیس حملات مداوم خودشان را به بخشایی از یمن آغاز کرد. به نظر شما اهداف آمریکا و انگلیس از حمله به یمن در حال حاضر چی میتونه باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو داریم. در قبال اقدامات و عمل کردی که آمریکا و انگلیس در قبال یمن انجام دادن و این حملات وحشیانه‌ای که صورت گرفت، من فکر میکنم اونا معتقدن که با این حملات هم میتونن انصار الله یمن را و مردم یمن را زمینگیر بکنن و بترسانن و هم به نوعی حامیان منطقه‌ای و بین المللی یمن را بتونه با این حملات بترسانه و اونا را از اقدامات و عمل کرده سیاسی و اجتماعی و حتی نظامی باز داره. در صورتی که این حملات و این اقدامات هرگز نتانسته نه تنها مردم یمن را بترسانه، اگر مردم یمن می ترسید از مردم فلسطین دفاع نمی کرد، از حزب الله دفاع نمی کرد، از اقدامات عمل کرده خودشان در دریای آزاد انجام نمی داد نسبت به رژیم صهیونیستی. من فکر می کنم که آمریکا و انگلیس باید فهمیده باشند و اگرم نفهمیدن به زودی حتما می فهمند که با حملات وحشیانه، با پهباد، با جت‌هایشان نمی توانند مردم را زمین گیر بکنند، نمیتونن مردم را بترسانن، نمیتونن از آرمان‌ها و اعتقاداتشان مردم را باعث شود که دست برداره. قطعا این فضا تغییر میکنه، همونطور که این اقدامات و عمل کرده رژیم صهیونیستی ما در به نوعی فلسطین اشغالی هم شاهد بودیم که با او همه جنایات بشری که انجام داد، قطعا ایستادگی مردم فلسطین و حماس به مراتب چندین برابر افزایش پیدا کرد. در یمن هم همین موضوع جریان داره.
بفهمید که حملات آمریکا و انگلیس به یمن چه تأثیراتی را خواهد گذاشت بر اوضاع منطقه و جهان؟
اولی موضوعی است که زمان حملات یک جانبه و نظامی گری و توحش به پایان رسیده و نمیشه که مردم یک کشور را، اعتقادات یک مجموعه را با توپ و تانک و از طریق نیروی نظامی از بین برد. و از طرف هم با توجه به دخالت‌های پی در پی که از سوی آمریکا و انگلیس و متحدانشان در خاورمیانه صورت گرفته، کماکان یک عزم جدی‌تری در بین کشورهای منطقه ما شاهد بودیم، حتی بین کشورهایی که مخالفت‌های بسیار جدی با جبهه مقاومت داشت، با جمهوری اسلامی ایران داشت. عربستان ده حالا می‌بینیم که خودش تلاشش برای این است که بیاید میانجیگری بکنه بین ایران و آمریکا، در صورتی که خودش در دور قبلی یکی از مسببین به نوعی پاره شدن یا پیمانی که به اصطلاح در قبال برجام صورت گرفته بود، ای از بین رفته بود. در حقیقت این مسئله برمیگرده به این که عملاً یک فضای جدیدی در منطقه شکل گرفته که فضا بر اساس نظامیگری از بین نمیره، یک عزم و یک اتحاد جدیتری شکل گرفته که اون معمولا دخالت کشورهای غربی و دخالت کشورهای آمریکا از اون طرف کره زمین را در خاورمیانه نمیطلبه و معتقدند که موضوعات منطقه باید بر اساس گفتگو و بر اساس شرایط خود کشورها باید حل و فصل شود. نمیشه که از یک طرف بخوایم شما از لیبرالیسم و از دموکراسی اینا حمایت بکنید ولی از اون طرف بمباران بکنیم مردم را. من فکر بکنم یکی از تأثیراتش میتونه این باشه. و از سوی دیگه مردم یمن را بیش از پیش استفاده میکنن. مردم یمن اگر بنا بود که بترسن و عقب نشینی بکنن اینقدر استادگی نمیکرد. مردم یمن حالا میبینیم در این جمعه هم میبینیم، در جمعه های بعدی هم میبینیم، در روزهای آتی هم این قضیه دیده میشه که کماکان این مردم استاده است و کماکان از حمایت از کشورهای اسلامی به ویژه مردم مظلوم فلسطین کماکان حمایت میکنه و این تأثیرات جدی رو میتونه هم بر منطقه داشته باشه و هم در فرامنطقه، که جلوی این اقدامات یک جانبی وحشیگری را از جانب آمریکا و انگلیس بتونن بگیرن.
جناب دکتر هادی، آمریکا و شخص دونالد ترامپ همواره شعار صلح و زندگی مسالمت آمیز و بحث مخالفت با جنگ سر میتن، اما در عمل دقیقا برخلاف این ادعاها حرکت میکنن و به پیش میرن. تحلیل شما پیرامون این دوگانگی ها چی هست؟
کماکان این سیاست های دوگانه از قدیم نسبت به حکومت های آمریکایی وجود داشته و در زمان حاکمیت ترامپ این موضوع برجسته‌تر شده و بیشتر دیده میشه. آنچه که گفته، آنچه که میگه و آنچه که عمل میکنه کماکان نه تنها متفاوت هست بلکه متضاد یک دیگر هست. از اون طرف شعار لیبرالیستی میتن و شعار مردم سالاری و حمایت از آزادی بیان میتن، ولی کماکان دانشگاه ها و ایالت های مختلف را تحریم میکنه و حتی تهدید به قطع کمک های مالی میکنه مبنی بر اینکه در اونجا تظاهرات میشه به نفع مردم فلسطین. خود آمریکایی هایی که تظاهرات میکنن که تعدادش هم بیشمار هست به ویژه در دانشگاه های آمریکا، اونا را تهدید میکنن به تعلیق دانشگاه و به زندان کردن و مشکلات مختلفی. معمولا آنچه که بیان میکنه در قبال آزادی بیان و حقوق بشر و آنچه که انجام میده نه تنها نسبت به سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی که در تضاد به او قرار داره و کماکان تلاش میکنن که در راستای تضعیف مردم و منافع مردم منطقه عمل بکنن، بلکه در کشور خودشان هم مشکلات جدی وجود داره. یعنی در کشور خودشان از یک طرف آزادی بیان را تبلیغ میکنن و به سینه میدارن، ولی از سوی دیگه مانع تظاهرات های مسالمت آمیز میشن. حتی هر تظاهراتی که نه تنها تظاهرات برای دفاع از مردم فلسطین، بلکه تظاهراتی که بر علیه ترامپ هم باشه، بر علیه سیاست های ترامپ هم باشه، نه در قبال کشورهای اسلامی، حتی در قبال کشورهای غیر اسلامی مثل کانال پاناما، مثل گرینلند، مثل کانادا، این تحمیل های یک جانبه ای که ترامپ انجام میده و این سیاست های اشتباهی را که ترامپ مرتکب میشه، مردمی که معترض میشه در قبال این سیاست ها هم اونا را هم نکوهش میکنن، اونا را هم جلوگیری میکنن. این آزادی بیان و این حقوق بشر یک شعاری برای به دست آوردن منافع کشورهای غربی به ویژه آمریکا و انگلیس هست و اونا تلاش میکنن توسط این شعارها اقداماتی را انجام بدن که بیشتر منافع خودشان را کسب بکنن و برای به دست آوردن منافع خودشان اقدام بکنن، در صورتی که هیچگاه آمریکایی ها به مردم منطقه ما، به خاورمیانه، برای به حتی به کشورهای عربی دلسوز نبوده و دلسوز نیست و در راستای منافع اونا اقدام نمیکنه.
جناب دکتر صاحب هادی، با توجه به تجاوز آشکار و وحشانه آمریکا و انگلیس به خاک یمن، بفهمید که در حال حاضر وظیفه سازمانها و نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر و از جمله سازمان ملل متحد از یک سو و مجامع و نهادهای اسلامی و عربی از سوی دیگر چی است؟
اگر سازمانهای بین المللی به ویژه سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل متحد، از این طرف سازمان همکاری اسلامی و اتحادیه عرب بتونن اقدامات واقع بینانه بر اساس منافع مردم انجام بدن، به ویژه این حملات غیر قانونی و نادرستی که به سر آمریکا و انگلیس در یمن انجام داد دیشب، عملا شرایط را میتونه تغییر بده. ولی مشکل اینجاست که کشورهای مختلف یا حتی سازمانهای بین المللی بیشتر تحت تأثیر ترامپ و آمریکا قرار داره و در راستای منافع اونا اقدام میکنه. یکی از دلایلی که معمولا نقش سازمانهای بین المللی در امر مبارزه با خشونتها، جنگها و از اون طرف هم در راستای حقوق بشر و آزادی بیان بخواهن اقدامات چشمگیر و مؤثری را انجام بدن، متاسفانه میبینیم که بر اساس دخالت‌های آمریکا و کشورهای قدرتمند متاسفانه او جهتشان اشتباه رفتن و باعث کاهش اعتماد کشورها و مردم نسبت به سازمان‌های بین‌المللی صورت گرفته. از اون طرف هم ما شاهد هستیم که برخی از سازمان‌های بین‌المللی مثل دیوان بین‌المللی کیفری میان اقدامات دیگر انجام می‌دهند در راستای دفاع از مردم، در راستای جلوگیری از کشتار جمعی و ضد بشری، مثل حکم دستگیری نتانیاهو و افراد مختلفی که مرتکب جنایت جنگی میشن. ما میبینیم که همه کشورهایی که داد از حقوق بشر میزنه عملا مانع دستگیری اونا میشه و مانع انجام قوانین بین المللی میشه. این مشکلاتی هست که کماکان وجود داره و از اون طرف هم میبینیم که با این دخالت ها کماکان یک شرایطی به وجود آمده که کشورهای منطقه‌ای را بیش از پیش گرده هم جمع کرده که کشورهای منطقه‌ای دیگه نمیخواین این اقدامات و این عملکردها در منطقه خودشان صورت بگیره. ما میبینیم که کشورهای عربی ممکن است در قبال حملات یمن سکوت بکنن ولی مردم منطقه ناراض هست، ولی این نارضایتی مردم منطقه طبقا حکومتها و حاکمیتها هم تحت تاثیر قرار میده و اجازه نمیتن که اقدامات دوباره تکرار شوه و اجازه نمیتن که اقدامات کماکان منجر به یک درگیری های طولانی مدت صورت بگیره. ما یک نمونه شاهد میتونیم باشیم که بر اساس فشارهایی که ترامپ بر اساس کوچاندن اجباری مردم فلسطین از سرزمین خودشان صورت گرفت، با فشارهایی که بر مصر و اردن او متحد اصلیش که به صلاح در منطقه میتونیم از اونها نام ببریم برای دو تا کشور فشار آورد، اما این دو تا کشور بر اساسی که تحت تاثیر و زیر فشار مردم خودشان و مردم منطقه قرار داشت این مسئله را نپذیرفتند و نمیپذیرند. این موارد را میبینیم که گاهی اوقات این فشارها و این حملات و این مشکلات از یک طرف اگر وجود داشته باشه و سران کشورها سکوت بکنن، مردم منطقه و مردم مسلمان در این قضیه ناراحت است و در این قضیه خشمگین هستند و این منجر میشه که کماکان هم خود نظام ها و دولت ها را تحت تاثیر قرار میده و هم سازمان های بین المللی که کماکان طرفداری میکنن و گاهی اوقات در راستای منافع قدرت های بزرگ و مثل آمریکا حرکت میکنن، اینا را هم تلاش میکنه که تحت تاثیر قرار بده.
عزیزان شنونده، به این ترتیب با پایان این بخش خبری رسیدیم. در ساعت 3 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. ظهرتان بخیر.
از همراهیتان سپاسگزاریم. به زمان پخش برنامه انعکاس رسیده که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه جلب می کنیم.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشم. امروز هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد.
ضرورت اقدام حکومت و مؤسسات کمک رسان در افغانستان برای اشتغال افراد آسیب پذیر و علاقمندی تاجران هندی برای سرمایه گذاری در استخراج معدن زمرد پنجشیر. امروز یکشنبه 15 ماه مبارک رمضان 1446 هجری قمری مصادف با سالروز میلاد فرخنده حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام امام دوم شیعیان جهان است. امام حسن مجتبی علیه السلام در شهر مدینه قدم به عرصه وجود نهادند. نخستین فرزند امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند که خداوند به ایده بزرگوار عنایت کرد. حضرت علی و حضرت فاطمه در روز ولادت اولین فرزندشان کودکشان نزد رسول خدا بردند تا نامی برش انتخاب کنند. پیامبر هم به امر خداوند نامش حسن به معنای نیکو و پسندیده گذاشتند. امام حسن ای افتخار را داشتند که 7 سال از زندگی خودشان را در سایه پرمهر و لطف جدشان پیامبر اسلام سپری بکنند و ایشان در این فرصت گرانبها از انوار تابناک وجود پیامبر گرامی اسلام بهره بردند. سال روز ولادت با برکت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام کریم اهل بیت را به همه دوستداران اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم. یکی از تأکیدات مؤکد حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام همچون دیگر ائمه اطهار همواره اهتمام بر تعلیم و تعلم بوده. دعوت میکنم بخش از بیانات آیت الله جوادی آملی را در این خصوص بشنوید.
بیانات نورانی اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام همانند قرآن در دو محور اصیل و اصلی دور میزند، یکی تعلیم و دیگری تزکیه. انسان یه موجودی است که متفکر و مختار است، نه بیش از این دو شأن شأنی دارد و نه شعور او کمتر از این دو شأن است، یعنی می اندیشد و برابر اون اندیشهش اراده، نیت، اخلاص و عمل دارد. انسان یه موجودی است که متفکر و مختار است. اون چه که در قرآن کریم به صورت تعلیم و تزکیه یاد شده است در سخنان نورانی امام حسن مجتبی صلوات الله و سلام علیه چنین آمده است: کونو اوئیت العلم و مصابیح الهدا. یعنی شما امت اسلامی نه تنها به طرف علم و به سراغ علم بروید، نه تنها عالم و دانشمند باشید، بلکه در هویت شما غیر دانش چیزی جا نگیره، فسون و فسانه را به جانتون راه ندهید، اسطوره و قصه های غیر کارآمد را در حریم جانتون جا ندهید. وقتی عالم شدید، جانتون ظرف دانش شد، بکوشید با این دانش و با عمل کردن این دانش مصباح هدایت باشید و چراغ فروزان هدایت و راه نمایی دیگران، تا نه بیراهه بروید نه راه کسی را ببندید، نه تنها راه خود را ببینید، نه تنها راه دیگران را نبندید، بلکه به دیگران راه بدید، راه نمایی کنید، مصباح هدایت باشید. کونو اوئیت العلم و مصابیح الهدا.
خب، بخشی از صحبت‌های آیت الله جوادی آملی را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. اما در برنامه روز گذشته اشاره کردیم که در آستانه فرا رسیدن نوروز و در سالگرد میلاد با برکت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و در نیمه ماه مبارک رمضان قرار داریم. تا چند روز دیگه هم بهار طبیعت و بهار قرآن در هم می‌آمیزد و شاهد حلول بهار در بهار خواهیم بود. با نگاه به ایت قرآن خجسته، جشن جهانی نوروز پیشتر در جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و همونطور که یادآور شدیم آیین افتتاحیه ای جشن با میزبانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران و با حضور سفرهای کشورهای مختلف، چهرهای فرهنگی و هنری و اقشار مختلف مردم در میدان آزادی تهران برگزار شد. اون بخشی از سخنان دکتر سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران را در مراسم افتتاحیه جشن جهانی نوروز بشنوید.
از نوروز سخن میگوییم در سالی که رمضان به نوروز وارد شد و به او سلام کرد، و امروز ما هم نوروز را پاس میداریم و هم رمضان را. یکی از ویژگی‌های مهم نوروز انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری اون هست. نوروز در زیست فرهنگی ایرانیان جایگاه خاص و والایی دارد. نوروز هویت ایرانی، زبان فارسی، سنت و فرهنگ و زیست ایرانی همه در نوروز متجلی می شوند. نوروز یک گفتمان ایرانی است برای همیشه تاریخ. نوروز، نوروز خانواده هست. همه ایرانیان در این ایام در کنار خانواده احساس هویت و احساس نشاط می کنند. نوروز زیست مسالمت آمیز هست با همسایگان، با حوزه های فرهنگی مشترک، با جهان امروز. نوروز قدرت سازگاری بالایی دارد با همه اقوام، با همه کسانی که دل در گرو صلح و آشتی دارند. نوروز به مثابه نخ تسبیح است که همه انسان‌ها منهای رنگ و پوست و نژاد و مذهب را در کنار یکدیگر قرار می‌دهد. نوروز فراتر از یک روز هست. نوروز در فرهنگ ایرانی یک گفتمان ماندگار هست. نوروز فراتر از یک قوم و یک قبیله و یک طایفه هست. نوروز همه ایرانیان رو با همه رنگ‌ها و همه زبان‌ها و همه سنت‌ها و همه اسطوره‌ها در بر می‌گیرد. ما در همین جمع صمیمی امروز جمعیت‌های بزرگ قومی رو داریم که یکی از دیگری با هنر و با سبک و با موسیقی و با هنر خیش هنرنمایی کردن. دیدیم و دیدن ایرانیان که ما چه هنری و چه زیبا شناختی رو در این لباس‌ها، در این ادبیات، در این حرکات موزون شما و ما مشاهده کردیم. باید اونها رو پاس بداریم. اما نوروز علاوه بر اینها زبان مشترک دیگری هم دارد و آن این هست که ما بدانیم در دنیای زیست میکنیم که به هم وابسته ایم، و از این منظر وقتی که به هم وابسته ایم باید درد مشترک داشته باشیم برای زیست مسالمت‌آمیز همه همسایگان ما و همه کسانی که درد انسانیت و فضیلت و معرفت دارند. حوزه نوروز فراتر از یک جغرافیا است. حوزه معرفت، فضیلت، انسانیت و شرافت و اخلاق هست. ما امروز بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم به با هم بودن و در کنار هم بودن. نوروز صرفاً یک سخن و یک گفتار نیست. نوروز عملی است که ما به آن وفاداریم که همه انسان‌ها در همه ایران زمین و در همه حوزه‌های جغرافیایی همسایگانمان رو به دعوت می‌کنیم به زیست مسالمت‌آمیز، به هماهنگی، همدلی، وفاق و انسجام.
بخشی از سخنان دکتر سید رضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری جمهوری اسلامی ایران را در مراسم افتتاحیه جشن جهانی نوروز تقدیمتان کردیم. اما در ماه مبارک رمضان قرار داریم. در این ماه مبارک مؤمنان تلاش می‌کنند در کنار روزه‌داری و طاعات و عبادات روزمره و فکر کارهای خیر و کمک به نیازمندان هم باشند. این اقدام هم به صورت شخصی و هم از طریق نهادها و مؤسسات انجام میشه که ما در برنامه‌های گذشته انعکاس هم به این موضوع پرداختیم. در خبرها داشتیم که یک مؤسسه کمک رسان داخلی در مزار شریف در شمال افغانستان برای 5000 خانواده بی‌بضاعت در این شهر مواد غذایی توزیع کردم. از فرهاد منیب، کارشناس افغانستانی در مزار شریف، در مورد اهمیت و تأثیر این کمک‌ها و راه‌های دیگه کمک به افراد آسیب پذیر پرسیدیم.
هر اقدام در راستای فقر زدایی در جامعه قابل پسند است و مورد حمایت است و اقدامی هم که از سوی یک نهاد مددرسان برای کمک به خانواده های زیاده در شهر مزار شریف انجام شد یک اقدام پسندیده است و کمک هایی که صورت گرفت شامل مواد خوراکی بود. این کمک ها میتونه که برای خانواده ها بسیار تاثیرگذار باشد چون بسیار از کسانی که کمک دریافت کردن خانواده ها واقعا نیاز داشتند که برشان مواد خوراکی یا هم مواد غذایی کمک شود و به خصوص در ماه مبارک رمضان که بسیار از افراد نادار و نیازمند سفره هایشان خالی است و کمک میتوانه که حداقل یک ماهی از اونا را مواد خوراکی اونا را برای یک ماه تامین بکنه. به این لحاظ این اقدام یک اقدام پسندیده و مورد حمایت است، ولی اگر امی بازرگانان و سرمایه‌داران و همچنان حکومت به جای کمک به نیازمندان، به جای کمک به بیجا شدگان، فرصت‌های شغلی را در کشور ایجاد بکنن، این میتونه که بیشتر از این تاثیرگذار باشه. چون اگر ما بتانیم که برای این افراد زمینی کاری را فراهم بکنیم، اونا میتونن که از خرج و درآمد خودشان خرج و مصارف زندگیشان را تامین بکنن. بدیل یاس خواهش ما از سرمایه گذاران و کسانی که واقعا توانای مالی زیاد دارن، میتونن که حداقل شرکت ها را ایجاد بکنن، کارخانه ها را راه‌اندازی بکنن تا ای که برای مردم اشتغال زایی شوه و مردم به کار دسترسی پیدا بکنن و از اون طریق میتونن که همه خرج و مصارفشان را خودشان تامین بکنن. بنابراین به جای یک بوری آرد و یک قطع روغن، باید بیشتر توجهشان برای اشتغال زایی باشه و بیشتری مسئولیت برمیگرده به حکومت که حکومت مسئولیت داره در راستای اشتغال زایی برای شهروندان کشور و باید که تلاش بکنه تا ای که در کشور بیشتر زیر ساخت‌ها رو اندازی بکنن، باید شرکت‌ها رو اندازی شوه، کارخانه‌های ایجاد شوه تا ای که زمینه‌های شغلی برای مردم پیدا شوه.
خب خدمت شما عزیزان شنوندگان عرض بکنم که شما صحبت‌های فرهاد منیب کارشناس افغانستانی رو شنیدید در مزار شریف در مورد اهمیت و تأثیر کمک هایی که مؤسسات امدادرسان انجام دادن در شهر مزار شریف. در هفته گذشته بحثی داشتیم پیرامون تهاجم فرهنگی و اظهارات حجت الاسلام سید محمد رضا ایوبی کارشناس فرهنگی افغانستانی را در مورد تعریف تهاجم فرهنگی، ابزارها و شیوه‌هاش تقدیمتان کردیم و قولم دادیم که برای مقابله با تهاجم فرهنگی هم در یکی از برنامه‌ها می‌پردازیم. امروز دعوت میکنیم در این لحظه از شما عزیزان شنونده که در همین خصوص اظهارات آقای ایوبی رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. قدمت تهاجم فرهنگی به طول تاریخ برمیگرده. از اول تاریخ سلطه‌گران، اونایی که مورد حمله قرار میدادن، کشورهای ضعیفه، تلاش میکردن که به صورت مستقیم سرزمین ها رو اشغال کنن و به صورت غیر مستقیم با سلطه فرهنگی، امپریالیسم فرهنگی به کشورهایی که حمله شده و مستعمره شده، تهاجم فرهنگی و حمله فرهنگی آغاز بکنن خاطر به هدف سلطه جویی بیشتر. اما در قسمت مقابله و مبارزه با تهاجم فرهنگی، نکته اول در سطح مسئولین و دولت مردان کشور اسلامی باید بگیم که نکته اول اینه که در تهاجم نظامی همه دولت مردان و نظامی ها باور میکنن که جنگ هست، ولی در مسئله تهاجم فرهنگی کسی باور نمیکنه که ما در جنگ فرهنگی و تهاجم فرهنگی قرار داریم. چرا؟ به خاطر این که در تهاجم فرهنگی کار بسیار زیرکانه و نامرئی صورت میگیره و خیال میکنن همه چیز آرامه و هیچ مشکلی ما نداریم. مسئولین خود رو باید بیدار کنیم، مسئولین باید آگاه بشن، ارگانهای فرهنگی، سازمانهای تربیتی مثل معارف، مثل سازمان امر به معروف، مثل سازمان معارف کشور، اینها وزارتخانه ها، نهادها باید به دنبال این باشن که باور کنن ما در جنگ فرهنگی بسیار جدی و شدید قرار داریم. مسئله اول باور این تهاجم هست. مسئله دوم این هست که امکانات فرهنگی که ما داریم، مثل مسجد، مثل مناسبت‌های دینی، ایام ماه مبارک رمضان، شب‌های قدر، جلسات قرآن، جلسات تفسیر قرآن، ماه شعبان، ماه رمضان، ماه محرم و سفر، ایام موالید و شهادت